دوستان عزیز، در قسمت اول گفتگو در باره شخصیت خودشیفته به 40 ویژگی یا صفت شخصیتی این گونه افراد اشاره کردم و با اجازتون به دنباله این گفتگو می پردازم. شماره 41، افراد خودشیفته موجوداتی هستند که دیگران رو به راحتی حسود، نادان و ناتوان می‌بینند. دیگران را ابله، بیمار و گرفتار. این لغات به راحتی از دهان اونها بیرون میاد و اصولاً تصور و نظر اونها این است که هر کسی که درباره اونها سخنی میگه احتمالاً غرض و یا مرضی داره و یا از جانب کسی دستور ویژه‌ای گرفته و یا به هر حال نیروهای برخی از اوقات در این زمینه در کارن که او رو که اینچنین مختلف و متفاوت و برتر از دیگران هست رو خراب کنه. شماره 42، این افراد در حالی که در ظاهر رعایت آداب و ادب اجتماعی رو می کنند و به مقدار زیادی توانایی رو دارن که خودشون رو کنترل کنند، ولی متاسفانه در شرایط کمی نامناسب یا اون زمانی که تحت فشار قرار بگیرن به یک باره اداره خودشون رو از دست میدن و میتونن بسیار بددهن و بدزبان باشن و لغات و کلماتی رو به کار ببرن که ابدا مناسب اون شرایط نیست و افراد رو به یک باره با حیرت و تعجب روبرو کنن. واقعیت مسئله این است که از حدی که میگذره اون وجود متعفن و پر از گیر و گرفتاری اونها خودش رو نشون میده و در حالی که در آغاز به صورت ماری خوش خط و خال بودند، در نهایت وقتی که عرصه رو بر خودشون تنگ ببینند از نیش خودشون دیگران رو بی بهره نمی گذارند. شماره 43، این افراد زمینه‌ای برای خودانگیختگی و برانگیختگی خودشون دارند و بنابراین توان اونو دارند که با رفتن سراغ تخیلات و تصورات خودشون احساسی از بزرگی و عظمت رو در خودشون حس و احساس کنن و در نتیجه برخی از اوقات و در کوتاه مدت خودشون رو بی نیاز و بدور از دیگران ببینن. تصور و توهمی که درباره خودشون دارن برخی از اونها رو به این فکر می اندازه که مثلا مدتی در خانه بمانم و از دیگران دوری بگزینم، هم اونها قدر من رو بیشتر و بهتر بدانن، هم در این مدت مثلا مطلبی بنویسم، کتابی رو فراهم کنم و یه اثری کاملا استثنایی رو از خودم بر جای بگذارم. این افکار در اونها آنچنان قوی میشه به یک باره برنامه ها و یا طرحهای عجیب و غریبی رو که ابدا در چارچوب کاری اونها نیست رو بخوان به نوعی ارائه بدن. شماره 44، معمولا این افراد از انرژی بسیار برخوردارند و افرادی بسیار فعال و پرکار هستند. معمولا وقت اونقدر زیادی برای خواب و یا استراحت خودشون ندارند و به نوعی احساس میکنند که باید خودشون رو به همه چیز برسانند و بنابراین در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف درگیر هستند و تنوعی در فعالیت‌های اونها دیده میشه، حتی با وجودی که ممکنه هیچ خبری از موضوعهای هنری یا ادبی نداشته باشند، سخنرانی رو در جمعی از ادبا و هنرمندان میپذیرند. شماره 45، ترس عجیبی دارن که خودشون رو عادی و معمولی و مانند دیگران ببینن. هرگز نمیتونن سیاهی لشکر هیچ جمع و گروهی باشن. از اصولاً آدمای عادی و معمولی که بی ارزش و بی اهمیتند و قابل اعتنا نیستند بعدشون میاد و اگر شما اونها رو در شرایطی قرار بدید که توجه دیگران رو جلب نکنند یا افراد به اونها اعتنایی نکنند، هرگز نمیتونن در یه محیطی بیایند و بروند و نقشی و به حساب خودشون تأثیر و اثری نداشته باشند. شماره 46، این افراد از اینکه اشتباه کنند و یا شکست بخورند و یا مردم به بدی درباره اونها صحبت کنند بسیار رنج میبرند. بنابراین کمی با احتیاط، با محافظه‌کاری پیش میرند. غالب اوقات دیگران رو به جلو میاندازند تا خاطرشون آسوده بشه این کار رو میشه انجام داد با اون وقت حرکت کنند. اشتباه رو پنهان می کنند، از اشتباه نمی آموزند، اشتباه رو به دیگران نسبت می دن و یا اونها رو مسئول و مقصر می دانند. شکست خودشون رو غالبا یه توطئه می بینند و به همین جهت است که تا مطمئن نشند برنده هستند درگیر بیشتر مسابقات از هر قبیل که باشه نخواهند شد و نسبت به حرف مردم و قضاوت مردم حساسند و برخی از اوقات اونها رو سخت به هم می‌ریزه. شماره 47، این افراد معمولاً آنچه رو که ناقص هست یا کامل نیست رو بد و غلط می‌دونن. حرفشون این است که یا مهمانی نباید داد یا باید مهمانی داد که برای چند سال زبانزد خاص و عام باشه. احتمالاً نباید در این زمینه کاری کرد مگر اینکه بهترین باشه. نوعی از کمال پرستی در اونها دیده میشه و به همین جهت است که برخی از اوقات نسبت به انجام برخی از کارها حالت وسواسی عجیبی پیدا میکنن و وقت و نیرو و انرژی بسیاری رو در اون زمینه صرف میکنن. شماره 48، این افراد درباره موفقیت‌ها و پیروزی‌های داشته و نداشته گذشته خودشون بسیار اغراق میکنن. باورشون این است که در دوره کودکستان یا دبستان یا دبیرستان چنین و چنان بودند و یا احتمالاً در جمع دوستان یا در ایران چنین جایگاه و پایگاهی داشتند و بنابراین غالباً از اون ایام خوب و خوشی که غالب اوقات اصلاً نبوده سخن میگن و یا حتی درباره اینکه خانواده اونها در چه شرایط و موقعیتی بوده حرف خواهند زد. شماره 49، مخالفت و مقاومت دیگران رو با بیرحمی در هم می شکنن. یعنی اگر احتمالاً شما سر راهشون قرار بگیرید شما رو به گونه‌ای به سمت دیگری پرتاب می کنن که حتما شما آسیب ببینید. فقط شما رو از سر راه خودشون دور نمی کنن بلکه از سر راه خودشون بر می دارن. بنابراین خشمشون غالباً در مقابل کسی که مقاومت می کنه و یا مخالف اونهاست بسیار بسیار تند و شدیده و غالب اوقات حتی در ارتباط با فرزندانشون، فرزندان کوچکشون که مخالفتی با نظر و خواسته اونها میکنن برخوردی عجیب و غریب دارن. شماره 50، کسانی هستن که غالبا به دنبال جانشین کردن چیزی با چیز دیگری هستن. یعنی اگر احتمالا در یک مهمانی نتونستن از طریق بیان مطلب کاری بکنن، حالا از طریق رقص‌های عجیب و غریب توجه دیگران رو میگیرن. اگر احتمالاً نتونستن از اون راه هم به جایی برسن با انتقاد کردن از موسیقی یا هوا یا هزینه‌ای که برای این جشن مصرف شده به یک باره میایل هستن که توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن. به هر حال حالت جانشین کردن رو همیشه به عنوان یک مکانیزم دفاعی در خودشون دارن و از یه موضوع به موضوع دیگه میرن و از یک راه به راه دیگه. به هر حال اینها 50 ویژگی و یا صفتی است که به نظر من در افراد خودشیفته دیده میشه. اگر در من و شما حدود 15 تای اونها به صورت آشکار هست، ما گرایش های خفیفی از خودشیفتگی داریم و اگر بین 15 تا 25 ما گرفتاریم، یعنی کسی هستیم که باید بدونیم این یکی از اشکالات و اختلالات جدی شخصیت ماست، ولی اگر تعداد این صفات و ویژگی ها از 25 میگذره، یعنی بیش از نیمی از این صفات و ویژگی ها در ما دیده میشه، باید بدونیم که احتمالاً گرفتار این اختلال شخصیتی هستیم. و البته میدانیم که من و شما میتوانیم در حالی که اختلال شخصیتی خودشیفته رو داریم چند اختلال شخصیت دیگر رو داشته باشیم. بنابراین در مواردی که این ویژگی ها با برخی دیگر از اختلالات شخصیتی نزدیک و یا همراه هست، فرد میتونه علاوه بر این که شخصیت خودشیفته هست، فردی مثلا با ویژگی های نمایشی و یا هیجانی باشه و یا حتی در مواردی که خشم و قهر و عصبانیت و برخورد تند و تیز او با دیگران مسئله و مشکل جدی در زندگی خودش و دیگران رو به وجود میاره، وارد مرحله‌ای بشه که به عنوان شخصیت ضد اجتماعی شناخته میشه. امروز میدانیم که به طور کلی در بیشتر جوامع غربی 1% مردم دقیقاً دارای این ویژگی هستند، ولی در مورد افرادی که به محیط‌های بهداشت روانی و یا برای روان درمانی و تراپی میان، این نسبت تا مرز حتی 15% هم میرسه. یعنی هم این اختلال و اشکال، هم اختلالات و اشکالات دیگری که در زندگیشون به وجود میاد، زمینه رو فراهم میکنه که بیشتر این افراد بالاخره نه به دلیل خودشیفتگی بلکه به دلایل اشکالات در زندگیشون به روانشناسان مراجعه کنن، و بنابراین از هر 6 یا 7 نفری که به روانشناسان مراجعه میکنن، برخی از اوقات یکی از اونها این گرفتاری رو داره. اما در برخی از کارها تعداد این افراد حتی تا مرز 10 یا 20% میرسه، که نمونه برجسته اون در وسایل ارتباطی جمعی است. یعنی در وسایل ارتباطی جمعی همه جوامع و به نظر من در وسایل ارتباطی جمعی ما ایرانیان به ویژه در خارج از کشور، عددی نزدیک 20 تا 25% مجریان به نوعی مشخص و شناخته شده دارای ویژگی شخصیت خودشیفته هستند. بیان این نکته ضروری هست که با وجودی که فروید به مسئله ایگو به معنی مرکز فرماندهی شخصیت انسان اشاره داشت و اصولاً ایگو یا خود یا من جنبه ای از شخصیت انسانی است که به نوعی بازگو کننده و بیان کننده جهان خارج و واقعیت هست و به نوعی مانند آینه ای عمل میکنه که بیرون رو در درون به من نشون میده و این پیام رو به من میده و میرسونه که احتمالاً چگونه باید عمل کرد، این مفهوم ایگو در زبان فروید با مفهوم سلف در زبان یونگ که جنبه وسیع تر داره به مقدار زیادی در ارتباط با شخصیت خودشیفته قرار میگیره، و میدانیم که آنچه که به عنوان سلف یا خود یا من هست، درست مانند وزن من و شما، یک جنبه واقعی داره که در حالی که سیال و متغیر و متحول هست همچنان قابل اندازه گیریست. اما معمولا در شخصیت خودشیفته این خود واقعی با خود دروغی، با خود قلابی، با خود تقلبی در هم میآمیزه، و بنابراین خود واقعی و با خود دروغی و قلابی و تقلبی به گونه‌ای در میاد که امر رو بر خودش و عزیزان و اطرافیانش رو هم برخی از اوقات مشتبه میکنه و گرفتار. از جانب دیگه شخصیت خودشیفته خود ایدئالی و خود آرمانی و خود انتظاری او با هم در تضاد هستند و غالب اوقات با خود واقعی او سازگاری و سازشی ندارند، و از جانب دیگه خود نمایشی و یا خودی که به صورت تصوری و یا تصویری از خودش داره یا به دیگران نشون میده یا دیگران درباره او دارند، همه با خود واقعی او در تضاد و در بسیاری از موارد بسیار مختلف و متفاوتن. به هر حال انواع چندگانه خود اوست که او رو در زندگی برای خودش هم به عنوان پرسشی و سوالی و مسئله‌ای و یا مشکلی در میاره. بدون تردید شما دوستان خوب عزیز مایل هستید که به علت و یا چرایی این اختلال شخصیت پی ببرید و اجازه بدید که اون رو در 2 مرحله به آگاهیتون برسونم. اولا میدانیم که تقریبا این اختلال شخصیت به صورت مشخص و معینی مانند بیشتر اختلالات شخصیتی زمینه شناخته شده ژنتیک و یا ارثی نداره، و درست است که برخی از ویژگی های فرد در وقت تولد که زمینه ارثی دارند زمینه رو به جهت ظهور و بروز این گرفتاری و اختلال فراهم می کنن. اما اینکه من و شما بگوییم که چنین اشکال و اختلالی در حدی که دانش امروز اجازه میده زمینه رو فراهم می کنه که این بیماری به صورت ارثی خودش رو نشون میده، آنقدرها شناخته نشده. اما این نکته رو می دونیم که کودکی که در آغاز زندگی حتی در 1 سال اول یعنی دوران شیرخوارگی خلق و خوی تندی داره. کودکی است که به عنوان کودک دشوار او رو میشناسیم و ضمناً با خواب، با خوراک خودش مسئله و مشکل داره و از جانب دیگه تغییرات احساسی و هیجانی فراوانی داره و یا در گریه کردنها، درخواستهاش، در آغوش بودنهاش حالت غیر عادی داره، زمینه‌ای رو فراهم میکنه به جهت اینکه ما در بزرگسالی او رو گرفتار انواع مختلف و متفاوت اشکالات از جمله این اختلال شخصیتی ببین. ولی به هر حال آنچه که میشه گفت این است که افراد خودشیفته اصولا از کودکی افرادی تندخوان، افرادی هستند که با سرعت خشمگین و عصبانی میشن، سیستم عصبی اونها به زودی تحریک میشه، درست مانند کسانی هستند که پوستی ندارن و بنابراین کوچکترین نوازشی برای اونها دردآوره و یا حتی اگر شما به روی اونها کمی نمک بپاشید فریادشون به آسمان میره. بنابراین افرادی هستند تندخو و در این حال بسیار حساس و شکننده. بچه‌هایی که حتی در کودکی قهر میکنند و در کودکی حتی در وقت خوردن شیر پستان مادر رو به سختی گاز میگیرند و به مجردی که با اونها برخورده که مورد انتظارش میره حتی در سنین 8 یا 10 ماهگی صورت نگیره، با گریه های طولانی که به این زودی ها هم آرام نمیگیرند و با شما آشتی نمیکنند اون وضعیت رو ادامه میدن. مورد دوم آسیب های شدید احساسی و عاطفی هست، به این معنا که برخی از اوقات این کودکان در ارتباط با پدر و مادر به دلیل اینکه پدر و مادر سخت به اونها چسبیدن و اونها رو همه جا به گونه‌ای با خودشون میبرن و به کارهای مورد علاقه خودشون وامی دارن و به خواسته کودک، به خواب او، به آزادی او برای فعالیتاش اهمیتی نمیدن آسیب میزنن و یا از جانب دیگه با کاملا غفلت از او و رها کردن او، یعنی اون رو در اتاق خودش رها میکنن، در تختش میگذارن، توجهی به او نمیکنن. مخصوصا در این زمینه وقتی که اعضای خانواده‌ای که دوربر او هستند به یک باره مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ غیب میشن و دیگه دوربر او نیستن، یا مادری که به مقدار زیادی به فرزندش چسبیده بود به یک باره به دلیل درس یا کار از خانه دور میشه و یا افراد مختلف و متفاوتی او رو بزرگ میکنند یا از او مواظبت و مراقبت میکنند که درباره ساده ترین موضوع ها با هم اختلاف رفتار دارند و کودک رو گیج و گرفتار میکنند و تازه بعد از مدتی که با اونها آشنا میشه اون فرد از زندگی او خارج میشه و دیگری میاد، این آسیب های شدید احساسی عاطفی که از طریق ترک، از طریق جدایی، از طریق مرگ، طلاق و یا نبودن پدر و مادر و یا عدم حضور دائمی مرتب اونها در زندگی، همه و همه دست به دست هم میده و فرد رو با آسیب‌های شدیدی از نظر احساسی و عاطفی همراه میکنه. مورد دیگه تشویق و تنبیه‌های شدید پدر و مادره. پدر و مادری که دائما فرزندشون رو برای هر کار کرده یا نکرده یا کوچک تشویق میکنن، اون هم تشویق‌هایی که هیچ تناسبی با کار کودک نداره، یعنی مثلا در حالی که یه لیوان آب رو از این ور به اون ور گذاشته همه برای او دست میذارند و هورا میکشند و مدت‌ها از اون یاد میکنند و گزارشش رو به همه میدند و چندین اسباب بازی برای او میخرند، این تشویق‌های بیش از حد هست که به او تصوری از اینکه موجودی غیرعادی و استثنایی است میده. و یا درست برعکس تنبیه‌های شدید که وقتی که احتمالاً شیرش رو نمیخوره و یا غذاش رو ناتمام میذاره یا قاشق رو از دستش میاندازه، ما با سرزنش، با تحقیر، با تنبیهش چه کلامی باشه و چه فیزیکی با او برخورد میکنیم و یا افراد مختلف با او متفاوت عمل میکنن، به این معنا که در حالی که چیزی افتاده و شکسته یکی از اعضای خانواده مثلا پدری یا مادری او رو تنبیه میکنن در حالی که مادر بزرگ و پدر بزرگ به دفاع از او برمیخیزن. در یه چنین شرایطی است که عاملی که به عنوان تشویق و تنبیه قرار هست به کودک کمک کنه که راه رو از چاه باز بشناسه همه برهم میریزه و در نتیجه او ناچار به چاه و گودال وجود خودش پناه میبره و حضور و وجود دیگران رو نادیده میگیره و کم کم خودش رو از دیگران و بالاخره خودش رو از خودش خالی میکنه. شماره دیگر یا موضوع دیگر وقتی است که پدر و مادر از فرزندشون به عنوان وسیله‌ای و بهانه‌ای برای گرفتن توجه دیگران استفاده میکنن، یعنی لباس او و آرایش او رو به صورتی در میارن یا به محلی که اصلا نباید کودکشون رو برن میبرن و بعدن وقتی توجه دیگران رو میبینند فرزندشون رو به عنوان اسباب بازی و یا بازیچه در اختیار دیگران میگذارن و در حالی که برخی از اوقات فرزند گم و گیج و گرفتار هست و یا احتمالاً علاقه‌ای به در آغوش رفتن دیگران نداره او رو به این کار وامی دارن و در نتیجه کودک از این به بعد قرار هست که به عنوان وسیله‌ای برای خوشنودی پدر و مادر و یا گرفتن توجه از دیگران قرار بگیره. مورد دیگه پدر و مادری است که بسیار متغیر و متلونن که معمولا در خانواده‌هایی دیده میشه که پدر و مادر مثلا از مواد مخدر استفاده میکنن. این پدر و مادر مثلا الکلی از نظر مطالعات علمی نشون داده میشه که تقریبا 5 تا آدم مختلفه وقتی که به این الکل احتیاج داره، وقتی شروع به خوردن میکنه، وقتی کاملا مست میکنه، وقتی بعد از مستی حالت خاص خودش رو داره و فردایی که با خستگی و سردرد احتمالاً بیدار میشه. بنابراین کودک با یک پدر روبرو نیست، بلکه با 5 پدر مختلف و متفاوت روبروست و همیشه در وقت نگاه کردن به پدر باید به دنبال این بگرده که با کدام پدر روبروست. آیا با پدر مهربان یا پدر نامهربان؟ آیا با پدری که اصلا به او هیچ توجه و اعتنایی نمی‌کنه یا او رو در آغوش میگیره و میفشاره و تا اجازه دور شدن از خودش رو به او نمیده؟ بنابراین پدر و مادری که به دلیل حالات روانیشون، به دلیل عادت و اعتیادشون، به دلیل خستگی از کارشون یا اختلافات زناشوییشون موجودات بسیار مختلف و متفاوتی میشن و فرزند با یه موجود نسبتاً ثابت واحدی در ارتباط نیست. از اونجایی که افراد خودشیفته بیشتر در میان مردان دیده میشن، دلیل دیگر رابطه غلطی است که مخصوصاً مادر با پسر خودش داره. بسیاری از مادران یکی از فرزندان یا یکی از پسران رو به عنوان عزیز دردونه خودشون در میارن و با او برخوردی میکنن و از نه تنها روابط احساسی عاطفی تا روابط فیزیکی و بدنی به مقدار زیادی او رو میبوسن، در آغوش میگیرن و یا با تشویق‌های عجیب و غریب نوعی از روابط بیمارگونه به ویژه در سنین بین 3 تا 7 سالگی رو با فرزندشون برقرار میکنن و بنابراین کودک رو به مرحله‌ای میرسونن که انتظار داره همه و مخصوصاً زنان در جهان با او به گونه‌ای رفتار کنن که مادر رفتار میکرد، یعنی حتی از حرف زدنش یا حرف نزدنش، حتی بیان کردن یه حرف زشتی که حالا به عنوان یک موضوع خنده و لطیفه در میاد و دائما جلو این اون تکرار کردنش، به کودک این پیام رو بدن که هرچه که از تو سر میزنه و یا هر جمله و کلامی که از دهن تو بیرون میاد اصلا در و گوهری است که همه باید اون رو قدر بدونن و کار رو به اونجا میرسونن که برخی از اوقات حالت ارتباطی که پدر و مادر و یا برخی از اوقات متاسفانه پدر بزرگ و مادر بزرگ دارن حالت ستایش و پرستشه، یعنی موجودی است که حتی با راه رفتنش و حرف زدنش یا خندیدنش به یک باره در جهانی رو به روی همه بندگان میگشایه و این باد کردن و بزرگ کردن بیش از حد هست که بعدن گرفتاری به وجود میاره و یا توجه بیش از اندازه‌ای که برخی از پدران و مادران به ظاهر و زیبایی بچه‌ها دارن تا اونجایی که برخی از اوقات ساعت‌ها وقت صرف میکنن که به دنبال لباس مناسب بگردن، حتی موی سر کودک رو اگر کمی هم آشفته و به هم ریخته باشه رو بسیار بد میدونن و یا حتی در سنین کودکی به او اجازه میدن که جنبه‌های نمایشی یا لباس‌های نامناسب داشته باشه یا مردم را می‌نشانند تا اینکه احتمالاً فرزندشون با نمایش‌های عجیب و غریب خودش توجه دائمی دیگران رو بگیره، یعنی به یک باره یک بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله مرکز و محور خلقت میشه، چند یا چندین انسان بزرگسال باید مدت‌ها بنشینند و از شیرین کاری‌های او لذت ببرند و این نوع برخورد هست که در حقیقت کودک رو باد میکنه، چون شخصیت خودشیفته در حقیقت موجود باد کرده است که به نوعی خودش رو برتر و بالاتر از دیگران میدونه. البته توجه به این نکته ضروری است که افراد خودشیفته معمولا یک دوگانگی در ارتباطاتشون با افراد مختلف یا در دوران‌های مختلف داشتن، به این معنا که از یک طرف برای مدتی مثلا از تولد تا 3 سالگی مرکز همه توجه و عشق و محبت و ستایش تمام اعضای خانواده و فامیل بودند و به یک باره بعد از 3 سالگی این افراد همه غایب شدند و او به یک مدرسه نسبتاً همراه با مقررات و خشک و سختی رفته که ای بسا بچه های کمی بالاتر با او بد رفتار کردن. بنابراین کودکی در 3 سال اول مرکز و محور خلقت و خانواده بوده، حالا به یک باره هیچ و ناچیز شده و در نتیجه با این تغییر به نوعی در خودش فرو رفته و به گونه‌ای نسبت به دیگران خشم و کینه و تنفری داره و این کینه و تنفر رو به خاطر آسیبا و اشکالاتی که در خودش میبینه و به خودش میزنه رو نسبت به خودش داره. بنابراین شما با فردی روبرو هستید که این دوگانگی کار دسته، یا در مثلا 2-3 سال اول توجه و اعتنایی به اون نشده و یا مادری بیمار یا ناتوان یا نادان یا نامهربان و یا مادری که اصلا نبوده او رو در اختیار فردی گذاشته که توجه و اعتنایی به اون نکرده و به یک باره در سنین کمی بالاتر به یک باره سر کله پدر بزرگ و مادر بزرگی پیدا شده یا وارد محیطی شده که به دلیل اینکه سنش از بقیه بیشتر بوده به یک باره مرکز و محور شده و رفتار نامناسب معلمین یا عزیزان و اطرافیان او رو در یه دوگانگی ذهنی قرار داده. در حقیقت کودکی که گرفتار مشکل خودشیفتگی میتونه در آینده بشه کسی است که بروی او به نظر من پا گذاشته شده و در این گذاشتن پا قسمتی از بدن او از میان رفته، اما به دلیل ظرفیت و توانایی هایی که معمولاً از هوش و یا میل به زنده ماندن و زنده بودن در این افراد پیدا میشه، اونها قسمت هایی از وجود آسیب ندیده خودشون رو اونقدر بزرگ میکنن که به روی اون قسمت آسیب دیده میکشن. یعنی منی که مورد این همه آزار و آسیب قرار گرفتم، حالا به یک باره تبدیل به کسی میشم که باید از نظر علمی یا از نظر هنری یا از نظر مالی و یا رسیدن به مقامات و یافتن قدرت و شهرت و معروفیت با کار و کوشش فراوان و استفاده از همه فرصتها و امکانات خودم رو به اونجا برسانم. بنابراین فرد خودشیفته کسی است که در حالی که قسمتهایی از وجودش له شده و آسیب دیده و باعث خجالت و شرمندگی اوست، از جانب دیگه با آشکار کردن توانایی‌های خودش در زمینهای دیگه به مقدار زیادی میتونه اون رو بپوشونه، ولی از درون خالی خالی است. یعنی در حالی که ممکنه در یه زمینه‌های نقش اول رو حتی در جهان داشته باشه مانند مایکل جکسون، ولی از جانب دیگه به خاطر همه تحقیرهایی که از جانب پدر در کودکی کشیده و از شکل و ریخت و قیافه و اون همه انتقاد شده، دائما به دنبال تغییر ظاهر و صورت خودش هست و در حالی که از نظر معروفیت و شهرت و حتی ثروتی که داره در جایگاهی است که ای بسا هیچ کس مانند او و در حد او هرگز نبوده و به دلیل استعداد و قابلیت‌های فراوانی که داشته خوش درخشیده، اما به دلیل آسیبی که در قسمت دیگر وجودش خورده نمیتونسته راحت و آسوده باشه و کار رو به اونجا میرسونه که چند یا چندین برابر بیش از حد لزوم از مواد مخدر برای آرام کردن و یا خوابیدن خودش استفاده میکنه و کار به اونجا میرسه که تنها با ماده بیهوش کننده و بیهس کننده امکان آرامش داخلی پیدا میکنه. این نوع آسیب ها و در این حال این نوع ستایش ها و سرزنش های شدید هست که وقتی با هم ترکیب میشه زمینه رو به جهت شخصیت خودشیفته فراهم میکنه و گرفتاری ها و مسائل عجیب و غریبی رو در حالی که با مردم هست همیشه بی مردم زندگی میکنه و مایل است که به نوعی بر مردم باشه تا بتونه خودش رو از آسیب اونها در امان نگه داره، میتونه به حیات پر از گرفتاری خودش ادامه بده. اما از جانب دیگه میشه در مراحل مختلف کودکی به این نکته اشاره کرد که از بعد به تولد تا 14 ماهگی کودکی دچار اشکال و اختلال شخصیتی خودشیفته میشه که به اطمینان و امنیت لازم در 14 ماه اول نرسه و استراب و نگرانی به دلیل تغییرات و دگرگونی های اطرافش وجود داشته باشه و در نتیجه اعتماد به نفس منفی پیدا کنه که من نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. در این 14 ماهگی است که وقتی مادری مهربان و دانا با داشتن امکانات و در محیطی امن و امان کنار کودک نباشه احتمال این آسیب ها هست. بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی مسئله اصلی و اساسی خودمختاری، آزادی و استقلال کودک که اگر یا کاملا او رو رها کنند که او به خودش آسیب بزنه یا او رو کاملا محدود و مقید کنند که حرکت نکنه، زمینه‌ای رو به جهت آسیب فراهم میکنه و در این سن هست که مسئله تشویق و تنبیه و حضور و وجود اطرافیان و اینکه کودک موجود بسیار شیرین مورد توجهی هست، برخوردهای نامناسب همراه با ستایش و سرزنش و یا انتظارات بسیار شدید از او که بسیاری از اوقات عزیزان و اطرافیان از فرزندشون میخوان یا از عزیزانشون میخواد، اونها رو گرفتار میکنه. در این حال مسئله رفتن به دستشویی و یا آنچه که در ارتباط با مدفوع و اضرار هست میتونه زمینه ای رو فراهم کنه که کودک رو به نوعی تنفر از خود و یا احساس عجیب و غریبی از این که حتی مدفوع و ادرار من هم مورد توجه و محبت دیگران هست، خودش رو بزرگتر و برتر و بالاتر از دیگران ببینه. بین سن 3 تا 6 سالگی موضوع اصلی و اساسی یافتن رابطه مبتنی بر همکاری هست، ولی بچه هایی که در این سن با دو نوع از رابطه که ممکن اتفاق بیفته، یکی رقابت هست و دیگری جنگ و ستیز، شرایطی رو فراهم میکنن که بتونن در بزرگسالی گرفتار بشن. میدانیم که بین 3 تا 6 سالگی اون سسی یعنی کوپریشن، کمپتیشن و کانفلیکت سه نوعی از روابط هست که کودک انسانی باید اولی رو که همکاری هست بیاموزه، ولی اگر کودکی به دلیل پدر و مادری که او رو در شرایط رقابتی قرار میدن یا در محیط کودکستان یا محیط آموزشی در این وضعیت قرار میگیره و یا به دلیل برخورد و جنگ و جدالی که در خانه یا محیط آموزشی برای وجود داره راه جنگ و ستیز رو یاد میگیره، زمینه ای رو برای او فراهم میکنن. میدونیم که در این سن احساس گناه و یا قبل از اون احساس شرم و خجالت نقش بسیار مهمی رو داره. احساس شرم و خجالت که تو بدی بسیاری از اوقات کودک رو به نوعی حالت جبرانی وامی داره و احساس گناه زمینه ای رو فراهم میکنه که او بخواد خودش رو به گونه ای نشون بده غیر از اون که هست. در یه چنین شرایطی مخصوصا پدر و مادری که بین بچه ها تفاوت و تبعیض قائلن و یا به گونه های مختلف فرزندشون رو تنبیه میکنن یا از اونها غفلت میکنن، زمینه رو به جهت این گرفتاری فراهم میکنن. پیام هایی که بسیار از اوقات پدران و مادران و عزیزان به بچه ها میدن که یا اونها رو نابغه و پرنس و پرنسس میبینن و یا حقیر و ناچیز که پسر و دختر بدی هست که فقط مستوجب یا مستحق کتک خوردن و تنبیه و یا محرومیت هست، بچه ها رو میتونن به راحتی اذیت کنن. میان سن 6 تا 12 سالگی خطری که مخصوصا در این زمینه وجود داره این است که بچه ها در محیط آموزشی با شرایط نامناسبی روبرو بشن، مخصوصا بچه های اول که همیشه دست بالا رو در خانه داشتن، وقتی وارد محیط آموزشی میشن و به یک بار اگر این کلاس مدرسه 6 کلاسه باشه، دبستان یا بدتر تا دبیرستان باشه، به یک بار خودشون رو ناچیز میبینن و اون همه احساس بزرگی حالا با احساس حقارت همراهه، به ویژه اگر از نظر درس و یا ورزش و یا فعالیت‌های مثلا هنری یا اجتماعی جایگاه و پایگاهی نداشته باشن، شرایطی رو پیدا می‌کنن که احساس حقارت و اینفریوریتی زمینه رو در اونها فراهم می‌کنه که خودشون رو حقیر و ناچیز ببینن، ولی اگر مایه قبلی یا بعدی پیدا کنن که از طریق برتر بودن و بالاتر بودن به مقدار زیادی بتونن اون رو جبران کنن، خطر این وجود داره که در ارتباط با دیگران نقش ارباب و نوکر رو با هم بازی کنن تا اینکه بالاخره تنها نقشی رو که برای خودشون قائل هستند برتری و بزرگی است و دیگران را به نوعی در کار بگیرند. می‌دانیم که بین 12 تا 18 سالگی دورانی است که کودکان ابتدا وارد مرحله جلوه‌گری و نمایش مجدد میشن و مایل هستند که خودشون رو نشون میدن، توجه بیش از حدشون به ظاهرشون، به لباسشون، به آرایششون و به دوستانشون و توانایی‌ها و مهارت‌هایی که دارن اونها رو سخت گرفتار خودشون میکنه. از این مرحله وارد مرحله دوم میشن که خودخواهی و خواهش هست و اگر این اتفاق بیفته، یعنی کسی باشن که خودشون رو مرکز و محور بدونن و از دیگران فقط انتظار و توقع داشته باشن، میتونن در چاهی بیفتن که بعدن به صورت شخصیت خودشیفته در بیان. ولی اگر بتونن این مرحله رو پشت سر بگذارن که مرحله خود دوستی و آرامشه، هم خودشون رو دوست دارن و هم به آرامش میرسن و بالاخره در مرحله چهارم وارد مرحله دیگر دوستی و ستایش میشن یا میرسن، که در حالی که دیگران رو هم دوست دارند از دیگران میگویند و به دیگران توجه و اعتنایی دارند و خودشون رو جای اونها میگذارند و زمینه رو فراهم میکنه تا بتونن راحت و آسوده با خوشحالی و خوشبختی و موفقیت و سلامت روانی زندگی کنند. به هر حال دوران 12 تا 18 سالگی که فرصت مناسبی برای پدران و مادران هست که اگر احتمالاً اشتباهاتی کردن و یا در این زمینه آسیب‌هایی به فرزندشون زدن اون رو جبران کنن، اگر به درستی ازش استفاده نشه و فرزندان ما در مرحله جلوه‌گری و نمایش و یا خودخواهی و خواهش باقی بمونن، در بزرگسالی این احتمال وجود داره که گرفتار حالات شدید خودشیفتگی بشن. به هر حال فرزندی که در طول تولد تا 18 سالگیش نوعی زیر آوار مانده ولی به نوعی زنده بیرون آمده و به عنوان قهرمان شناخته شده، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه بتونه خودش رو برتر و بالاتر از دیگران ببینه و این رو از این طریق و به این دلیل انجام میده که نزدیکی به دیگران به او یادآور دوران بد و یا احساس حقارتش میشه. معلومه که این افراد اصولاً به اصول اخلاقی و انسانی باوری ندارند و در نتیجه همونطور که اشاره شد همه اونها رو به نوعی به بازی میگیرن و اگر تظاهری در این زمینه میکنن متاسفانه واقعیتی نداره. به دلیل آسیب‌هایی که دیدن به دیگران اعتماد و اطمینانی ندارند و حالت حتی شک و سوء ظن رو در مورد بسیاری از موضوعها و مسائل دارند. اگر با پدر و مخصوصا مادر سرد و عصبی روبرو شده باشن، گرایش هایی میتونن به سمت مواد مخدر و یا مشروب پیدا کنن که از این طریق بتونن خودشون رو به نوعی اداره کنند و کنترل کنند و از حس و احساس بد دور کنند و از جانب دیگه حال و احساس بهتری برای خودشون به وجود بیارن. ماجرای عشق و عاشقی و علاقه شون در کوتاه مدته و فقط به جهت به دست گرفتن امتیازیست، یعنی از مخصوصا چون بیشتر مردند از زنانی خوششون میاد که زیبا هستند، از نظر دیگران پذیرفته شدن، اما با این زنان زیبا که در مهمانی ها کنارشون هستند و از اونها جدا نمیشن زیرا به عنوان وسیله برای افتخار و سربلندی خودشون میدونن، در خانه هیچ کاری با اون ندارن و ایوسا ساعت ها حتی سخنی هم با اون ندارن، در حالی که ظاهرا زبان گرمی دارند اما قلب سردی دارند و غالب اوقات بدن گرمی هم ندارند. این افراد معمولاً به ظاهر و زیبایی اهمیت بسیار میدن، به همین جهت است که برخی از اینها دائماً درگیر عملهای مختلف و متفاوت جراحی هستند ولی هرگز از آنچه که هستند راضی نیستند و چون با گذشت زمان اون زیبایی و لطافت خودشون رو به تدریج از دست میدن، دست به کارها و منوفرهای عجیب و غریبی میزنن و برخی از اوقات از طریق استخدام افراد بسیار جوان یا زیبا و یا داشتن ارتباط با چنین افرادی مایل هستند که به نوعی خودشون رو از اون احساس بد دور نگه دارن. متاسفانه در میان رهبران جهان این افراد فراوان دیده میشن. اصولا یک دلیل که در برخی از مراحل تاریخی افرادی با این ویژگی مانند ناپلئون یا موسولینی به راحتی میتونن جایگاهی پیدا کنند، نتیجه همین احساس عمیق تنفر و احساس شدید حقارت و خودکمبینی و از جانب دیگه میل به برتری و نماندن در اون مرحله‌ای که زیر پا له بشن و از پا در بیان و بنابراین پا رو به روی همه بگذارند هست. در گذشته این افراد معمولاً در محیط‌های نظامی و در مقامات سیاسی بیش از همه دیده می‌شدند و امروزه در میان ورزشکاران و اخیراً برخی از رشته‌هایی که ظاهراً جنگ و جدالی قانونی و منطقی دارند، مثلا در میان وکلا فراوان دیده میشه و بنابراین برخی از رشته‌های تحصیلی و یا مشاغل به وسیله این افراد انتخاب میشه در میان افرادی که جرأت و جسارت خاصی میخوانند، مانند پزشکان، مخصوصا در کارهای مانند جراحی هم میشه اونها رو دید. آنچه که امروز میدانیم این هست که افراد خودشیفته معمولاً رابطه مشخصی با اختلالات و بیماری‌های روانی ندارند و بنابراین آنچه که در محور یک یا اکسس وان دیده میشه و بیماری‌های مختلف و متفاوت روانی رو نشون میده با اونها ارتباطی نداره. تنها چیزی که در این افراد بیش از همه دیده میشه اولاً حالت افسردگی و مخصوصا شیدایی و سرخوشی است، یعنی حالتهای منیک دیپرشن یا بایپولار، ولی بیشتر در اونها جنبه شیدایی دیده میشه تا افسردگی و یا معمولا آنچه که به عنوان هایپومنیک یا نوع خفیف شیدایی رو میشناسیم در اونها میشه دید. این افراد حالاتی رو نشون میدن که برخی از اوقات در کسانی دیده میشه که حالات به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیم، یعنی وحشت بعد از حادثه، و به همین جهت است که با نوعی از استراب ها به ویژه استراب اجتماعی یا سوشال انگزایتی یا سوشال فوبیا همراه است. در موارد شدید حالت توهم و افکار باطل دارن، یعنی ایلوژن و دلوژن، ولی معمولا به مرحله هالوسینیشن و هذیان نمیرسه. مصرف مواد مخدر و مشروب در حدی است که معمولاً اون رو میتونن کنترل کنن. این افراد معمولاً علاقه‌مند به سفر و رفتن به جاهای مختلف هستن، زیرا از کودکی یاد گرفتن که اگر نتونن از خودشون و دیگران بگریزن میتونن از محل و زمان و مکانی که دارن خودشون دور کنن، بنابراین علاقه بسیاری به سفر دارن. غالب اوقات به دلیل آسیب‌های کودکی حس و احساس رو در خودشون از میان بردن، یعنی درست مانند فردی که بی حس و بی احساس هست و او رو به اتاق عمل میبرند، جهان اطراف رو نه حس میکنن نه احساس میکنن و نه تخیل مثبتی درباره او دارند، ولی کوشش به جهت فهم و درک میکنن. بنابراین در میان افراد تحصیل کرده و یا استادان این گروه رو بیش از همه میشه دید. در وقت مراجعه به روانشناس که معمولاً کمتر اتفاق میفته، از تراپیست بسیار فاصله میگیرن، غالباً به دنبال این هستن که نظر او رو جلب کنن و یا تقصیر و گناه رو به گردن دیگری بیندازن. اگر به خاطر اختلافات زناشویی آمدن، موضوع و مسئله اصلی و اساسی همسر اونهاست که باید محکوم بشه و حتی مورد مجازات قرار بگیره و اون مجازات باید اعلام بشه تا اینکه خاطر اونها آسوده بشه. در وقت برخورد با روانشناس و روان درمانگر کوشش میکنن که به گونه‌های مختلف او رو تحت تأثیر قرار بدن. اولا برخی از اوقات حتی با پرداخت‌های بیش از حد و یا بعضی از اوقات با دادن هدایایی که غیر قانونی و غیر اخلاقی است، به هر حال کوشش میکنن او رو به سمت و سوی خودشون بکشن، ولی اگر در این زمینه موفق نشدن احتمالاً با اونها سخت دشمن میشن. معمولاً این افراد بهتر است که با روان درمانگر یا روانشناسی روبرو بشن که از جنس خودشون است، یعنی اگر مردی که اشکال اختلال شخصیتی خودشیفته رو داره با زنی حتی 20 یا 30 سال کمتر یا بیشتر از او سن داشته باشه، از آغاز نوعی کوشش در جهت جلب توجه او و آزمایش جذابیت خودش به عنوان جنس مختلف و مخالف داره و به همین جهت که این افراد اگر مرد هستند بهتر هست که با روانشناس مرد در ارتباط باشند و اگر زن هستند با روانشناس زن، گرچه همون گونه که عرض کردم معمولا در میان زنان این اختلال کمتر دیده میشه. این افراد معمولاً در کوتاه مدت اشتیاق فراوانی به روان درمانی نشون میدن، در موارد اولیه‌ای که اطلاعات داده میشه و گرفته میشه و اظهار عقیده و نظری نشده، ولی به مجردی که روانشناس احتمالاً با عقیده و نظر اونها مخالفت کنه و یا انتظار تغییر و دگرگونی رو در اونها داشته باشه، یا به جنگ و جدال با او میپردازن و کوشش میکنن او رو به نادانی یا به جانبداری متهم کنن و غالب اوقات بعد از مدتی هم کار روان درمانی رو ترک میکنن. متاسفانه آماری که در این زمینه وجود داره نشون میده که این افراد اولا بسیار کم به روانشناس مراجعه میکنن، بسیار کمتر در کار روان درمانی و تراپی میمونن و غالب اوقات هم به دلیل اینکه ارتباط مشخصی از نظر سیستم عصبی یا مغز اونها و این اختلال و اشکال وجود نداره، از طریق دارودرمانی هم کمک چندانی به اونها نمیشه کرد، مگر اینکه علائم دیگری مانند افسردگی، استراب یا حالت شیدایی و سرخوشی در اونها باشه که دارودرمانی یا روان درمانی در مسیر کاهش اون علائم و نشانه ها و یا بیماری ها باشه. به هر حال آنچه که میدانیم کار روانکاوی یا سایکوآنالیزم اونقدرها در مورد این افراد کمک نمی کنه مگر در شرایطی که گرفتار شدن و مشکلات و مسائل جدی مخصوصا از نظر قانونی یا اقتصادی دارن، ولی نوع شناخت درمانی بیش از بقیه روش ها می تونه اونها رو متوجه برخی از موضوع ها و مسائل کنه و یا احتمالاً به تغییر و دگرگونی موقتی در اونها واداره. به هر حال افراد خودشیفته معمولاً بعد از مدتی با روان درمانگر خود هم مانند برخی از اختلالات دیگه دشمن میشن و به همین جهت هست که مخصوصاً در جوامعی که امکان بهره‌گیری از سیستم حقوقی و قانونی برای سو کردن و یا شکایت کردن از روان درمانگر وجود داره، این افراد مانند کسانی که گرفتار اختلال شخصیتی ناپایدار هستند یا شخصیت شکاک و سوءظنی یعنی borderline personality disorder یا paranoid personality disorder، موارد فراوانی رو از شکایت از پزشک و روان درمانگر و جراح خودشون دارن و در نتیجه مشکلات و مسائلی برای این افراد که تقصیر و گناهی معمولا نداشتن هم فراهم میکنه. به هر حال شخصیت خودشیفته شخصیت گرفتاری است که از درون خودش رو به آتش میکشه به این امید که توجه دیگران رو جلب کنه و معمولا عزیزان و اطرافیان خودش رو هم بالاخره میسوزانه. اینکه ما با این افراد چه میتوانیم بکنیم معمولا بسیار کم و تنها کمک ما میتونه این باشه که از اونها بخوایم که کمک بگیرن به این امید که شاید وضع بهتری پیدا کنن. اما من و شما به عنوان همسر، به عنوان پدر، به عنوان فرزند معمولا کار زیادی در ارتباط با این افراد نمیتونیم بکنیم و دانایی و آگاهی هم که همکنون داریم در حالی که میتونه به این افراد کمک کنه، ولی طی ماها بلکه سالها کار روان درمانی و تراپی ممکنه و چون این افراد معمولا چنین وقت و انرژی رو برای تغییر و بهبود خودشون مصرف نمی کنن، ناچار در میانه راه رها میشن و گرفتاری ها و مشکلات همچنان ادامه پیدا میکنه. به هر حال امیدوارم این مطالب فقط توجه شما رو به برخی از جنبه ها و جلوه های این گرفتاری بیماری جلب کرده باشه و مطمئن هستم که این گفتار که فقط اشارهی بسیار مختصر و حتی فهرستوار به رؤوس برخی از مطالب بود، شما رو به این موضوع علاقمند کنه که اطلاعات بیشتر، درست و دقیقی از بقیه منابع به ویژه کتاب هایی که در این زمینه وجود داره رو دریافت کنید. از توجه شما به این گفتگو بسیار سپاسگزارم. متشکرم.